بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد عجل فرج. بحث ما درباره این آیه شریفه اولئک کالانعام بل هم اضل در فرمایشات حضرت علامه طباطبایی بود و عرض کردیم که بنابر فرمایش دقیقی که از ایشون ارائه شد، ایشون نشون دادن که آیات شریفه‌ای که ما قرائت کردیم و تبیین می‌کرد در سوره اعراف وضعیت انسان شناسی قرآنی را، این می‌شد که خدای متعال کثیری از جن و انس را برای جهنم خلق کرده، منتها این اراده تبعی اوست و اراده اصلی پروردگار بر اساس لذالک خلقهم این است که انسانها را برای رحمت خاصه خودش خلق کنه. و نشون دادیم که این رحمت خاصه‌ای که حضرت علامه در این آیات برای تفسیر این آیات سوره اعراف از اونها استفاده میکنه، اون در واقع استثنایی است که از لایزالون مختلفین دارن، که الا من رحم ربک، انسان هایی که به واسطه هوای نفس به اختلاف میفتن، آلودگی پیدا میکنن، الا من رحم ربک، اگر اونهایی که مورد رحمت خاصه پروردگار تو قرار میگیرن. و بعد میفرماد لذالک، برای این رحمت خاصه، یعنی بهشت، آنها را خلق کرده. و توضیح داده شد که این در واقع اراده به اصطلاح تبعی پروردگار برای جهنم منافاتی با اراده اصلی او برای بهشت نداره. و قرار شد البته ما این رو در حیث نظام اسماء هم یه اشاره‌ای بهش بکنیم، که عرض کردم آیه که تمام شد انشاءالله به اون هم اشاره خواهیم کرد. خب این انسان‌هایی که خلاصه با اراده تبعی خلاصه زرعنا لجهنم شامل آنها خواهد شد، اینها قلوبشون، اعیونشون و آذانشون از کار افتاده. و همطور که علامه اشاره کردن، خلقت الهی تبدیل ناپذیره، معنا نداره که چیزی برای اثری خلق بشه ولی اون اثر برش مترتب نباشه. هیچ عقل و گوش و چشمی در عمل خود فاسد نمیشه، که قلب درباره اون قلب لا یفقهون، درباره آن عین لا یبصرون و درباره آن اذن لا یسمعون اطلاق بشه. چرا؟ چون لا تبدیل لخلق الله، مگر اینکه این تبدیل به دست خود خدا اتفاق بیفته و خود خدای متعال این در واقع خلقت رو عوض کنه. منتها بر اساس قانون و سنت الهی، تغییری که خداوند میده، ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پس تغییر به دست خدا انجام میشه، ولی ریشه این در واقع تغییر خود اونها هستند. لذا اگر دوزخیان نمی فهمند، نمی بینند و نمی شنوند، خودشون خواستن و استناد این در واقع تغییر به خدای متعال از باب این است که کیفر اعمال اونها این خواهد شد. لذا خود اونها هستند که سبب شدند که با تغییر راه عبودیت نعمت خدا تغییر کنه. و و خداوند متعال هم بر دلهایشان مهر بزنه و با اون دلها اون چرا باید بفهمن نمیفهمن، پرده بر چشمهای اونها کشیده بشه، با این چشمها آن چرا که باید ببینن نمیبینن و همچنین گوشهای اونها رو خلاصه سنگینی برشون مسلط کنه که نشنون و اینها نشان میده که اینها دارن سقوط میکنن و خلاصه به راه دوزخ میرن. لذا در خلاصه آیه بعد اولئک کل انعام بل هم اضل، علامه میفرمایند که این جمله نتیجه بیان سابق و شرح حال این انسان هاست. اونها آنچه را که ما به الامتیاز انسان از سایر حیوانات از دست میدن، یعنی انسان میتونه تمیز بده خیر رو از شر، نافع رو از مضر و سعید باشه یا شقی باشه. حالا سوال اینه که اگر انسانهایی خلاصه این تشخیص رو از دست دادن و به جای حرکت سعودی و تعالی به سوی حق سقوط کردن و همطور که گفته شد قلوبشون، اعیونشون، ابصارشون و اذنشون به اصطلاح ندید و نشنید و از کار افتاد با خلاصه خروجی که از رسم عبودیت پروردگار اختیار کردن، خب چرا خدای متعال اونها رو به انعام تشبیه میکنه؟ علامه هم خلاصه تعبیر قشنگی دارن، میگن که اینها خوی و خصال درندگان رو هم دارن، ولی چرا خدا اونها رو به انعام تشبیه میکنه؟ زیرا در میان صفات حیوانیت تمتع به خوردن و جهیدن که خوی انعام است مقدمتر نسبت به طبع حیوانی است و در طبع حیوانی جلب منفعت مقدم بر دفع ضرره. و اگر در انسان قوای دافعه و غضبیه نیز به ودیعه سپرده شده، به خاطر همان قوای جاذبه شهویه است. غرض نوع انسان در زندگی حیوانیش اول به تغذیه و تولید مثل تعلق می گیرد، سپس برای حفظ و تحصیل این دو غرض قوای دافعه را اعمال می کنه. ولذا در شأن کفار دارد والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. اینجا هم می فرماید اولئک کل انعام. این که یتمتعون و یأکلون و خلاصه این صفات مهم خوردن و جهیدن و این نوع در واقع شهوات مربوط به طبع حیوانی رو مقدم ذکر میکنه چون به طبع حیوانی نزدیک ترن، لذا حالت سبوعیت در واقع متأخر از این حالت، در واقع حالتی است که در انعام وجود داره، خوردن و تمتع و شهوت و این نکاتی که اشاره کردم. نکته بعدی که زیبا بیان میکنن اینه که اینها انعام نیستن، بلکه از چهارپایان هم گمراه ترن. خب ظاهر آیه اینه که یه نوع گمراهی برای انعام وجود داره، یه زلالتی در انعام هست که در اینها ازله. اولئک کل انعام یعنی زلالت انعام رو دارن، بل هم ازل. چرا میشه واقعا برای انعام ما زلالتی در نظر بگیریم؟ ایشون میفرماد نه، انعام زلالتی ندارن، زلالت انعام نسبی و قیاسیه و همطور که بارها گفته شده این مفاهیم نسبی غیر حقیقی هست. انعام به حسب رتبه وجودیشون و قوایی که در اونها به ودیعه گذاشته شده کاری جز خوردن و جهیدن ندارن و اگر همت خود رو صرف خوردن و جهیدن میکنن، در واقع دارن قوا را در مسیر تحصیل سعادت همون در واقع زندگی به کار میبرن، لذا گمراهی ندارن. اگر نعمتی و قوه‌ای و قوایی رو ما در راه رسوندن اون قوه به کمال خودش هدایت کنیم، زلالتی وجود نداره. ولذا اگر انعام همیش تو همین مسیر حرکت میکنن، قدم دیگری بر نمیدارند، مذمتی بر اونها نیست. پس چرا میگیم زلالت دارن؟ اینو در مقایسه با انسان میگیم، که به اصطلاح انسان حد یقفی نداره کمالش. انسان خوردن رو داره، جهیدن رو داره، اما متوقف به این نمیشه، به این رو مقدمه کمالات دیگه قرار میده. زلالت در این رابطه نسبیه. ولی حالا اگر انسانی پیدا کردیم که خلاصه کر و کوره، با مجهز بودن به قلب و بصر و اذن اون کاری رو که باید این قوا براش انجام بدن انجام ندادن، اونا رو از کار انداخت. دلی که میتوانست او رو راهنمای به سعادت کنه، چشمی که میتونست حقایق رو ببینه، گوشی که میتونست حقایق رو بشنوه، از کار انداخت انسان. چنین در واقع موجودی از انعام پستره. او مانند حیوانات در لذائذ شکم و شهوت کار میکنه، ولی چون امکان در واقع مقدم قرار دادن اون لذائذ برای کمالات بعد برای او وجود داشت و به کار نگرفت، اون پستر خواهد بود. و به تعبیر خلاصه زیبای حضرت علامه، این انسان استحقاق مذمت حقیقی داره، نه نسبی. زلالت انعام زلالت نسبی است، اما زلالت این انسان حقیقی است. اون انعام سقوط نکردن، در همون رتبه و جایگاهی هستن که باید باشن. قوا و استعدادات وجودی را در همون مسیری به کار میبرن که خلقت خواسته، ولی این انسان سقوط کرده و قوا و استعدادات رو در مسیری که خلقت میخواد به کار نگرفته. و نتیجه چنین در واقع حرکت غفلت اولئک هم الغافلون. خب که حالا بحث غفلت هم بحث مفصلی است که ما فعلا در صدد تحلیلش نیستیم. حضرت علامه نتیجه میگیرن، ببینید ما وقتی وارد عالم انسان میشیم، بین دو حد بی‌نهایت خوب و بی‌نهایت بد قرار میگیریم که همه انسانه. و همونطوری که در جلسات قبل عرض کردیم، این آیه مبنای نظریه مسخه. منتها مسخ انسان، مسخ موجودی که فطرت الهی دارد، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، چشمی دارد و گوشی دارد و قلبی دارد که برای کار مهمی به او داده شده، و لا تبديل لخلق الله، ولی این خلقت الهی رو با آلودگی و هوای نفس تغییر داده، خدا تغییر داده به خاطر آلودگی او، مسخ شده. اگر ما یه چنین موجودی را مبنای در واقع بررسی مباحث مربوط به علوم انسانی قرار دادیم، ما یه چنین موجودی را مبنای بررسی علوم اجتماعی قرار دادیم، آمدیم و گفتیم آقا این انسان بین این دوتا در واقع حد بی نهایت ادراک اعتباری داره، بله داره، این انسان بین این دو تا حد بی نهایت با مجاز کار میکنه؟ بله میکنه. این انسان بین این دو تا حد بی نهایت دموکراسی داره؟ بله داره. اگر اکثریت یه چنین انسانهایی جامعه ای را تشکیل دادن، خب دیگه انسان ها باید ببینیم این اکثریت کدوم در واقع طیف از این انسان ها مورد نظره. بعد باید ببینیم اختلاف این انسان ها که بین این دو حد قرار میگیرن اختلاف نوعی است. علامه میگه نه نوعی نیست، چون همه انسانه، با اینکه مسخ شدن ولی انسانه. ببین این نکته بود که ما مورد دقت علامه قرار میدادیم، میگفتیم علامه داره اینطوری نگاه میکنه. این نکته بود که ما میگفتیم که حضرت علامه در مقابل بعضی از عبارات شهید مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیهما، میگفتیم ببینید استاد شما علامه از این منظر داره با قضیه کار میکنه، میگه مجاز رو برای حیوان خدا قرار داده، اما انسانی که حیوانه، بله این انسانی که حیوانه دستگاه تحریکی و ادراکیش، نه ادراکش تابع عقل برهانیه نه تحریکش تابع اراده است. اراده به اون معنایی که فلاسفه به کار می بردن. درست میگید؟ این تحریک مثل یه حیوان تحریک میشه، دهنش آب میفته با دیدن چهار تا صحنه، تحریک میشه، حرکت میکنه و تحریکش تابع خیاله یا تابع وهمه. حالا اگر واهمه را قبول کردیم که قبلا توضیحات شد دادیم، به تعبیر استاد اون آیت الله جوادی اون عقل حابط. بعد هم با میل و شوق و مثل یه حیوان این بله این همینطوره، این خیال و شوق و شهوت و تحریک و اینا ادارش میکنه، اما انسانه و چون انسانه مجموع حرکات اون از کادر انسانیت خارج نیست. و اختلافاتی که در واقع بین این طبقات یا طیف‌های این موجوده به نام انسان وجود داره کاملا درسته، اختلاف سطحیه، خارج از کادر نوعیت انسان نیست. همه انسانه، کمال حقیقیشون یه چیزه، باید به یه جا برسن، یه دین دارن. نه ادیان با همون تحلیل‌های بسیار بسیار خوبی که مرحوم مطهری از علامه آورد. خب یه نکته هم باقی میمونه که حالا این رو هم عرض کنم که انشالله دیگه وارد مراحل بعدی بحث بشیم. عرض کردم بر اساس فرمایش علامه لذالک خلقهم، یعنی رحمت. کدوم رحمت؟ رحمت خاص، رحمت خاصی که علامه تبیین فرمود خدای متعال برای بهشتیا در نظر گرفته به خاطر استثنایی که تو آیه آمد دیگه، الا من رحم ربک، که الا من رحم ربک به تعبیر زیبای حضرت علامه در آیه 119 سوره هود استثناء از همون اختلافه. اگر استثناء از همون اختلاف مبنا باشه در آیه شریفه سوره هود، استدلال علامه درسته، اونها آلودن مگر انسانهایی که مورد رحمت خاصه پروردگار قرار بگیرن و خلاصه بهشت برن. تعبیر زیبای علامه این بود دیگه، که اینها کلمه زرعه به معنای آفریدنه. در این آیه خدا تعالی جهنم را نتیجه و غایت آفریدن بسیاری از جن و انس دانسته و این با تعریفی که در جای دیگر کرده و فرموده نتیجه آفریدن خلقت، نتیجه آفریدن خلقت رحمت است که همان بهشت آخرته، منافات نداره. چرا منافات نداره؟ به خاطر اینکه فرمودن اصلی و تبعی با همون سازمانی که گفته شد. پس این الا استثناء از اون آلودگی هایی است که در آیه 119 سوره هود خدای متعال بهش اشاره کرد. رحمت از اون آلودگی ها میشه رحمت خاصی که خدای متعال برای در واقع اهل بهشت قرار داده، و این رحمتی که خدای متعال برای اهل بهشت قرار داده تعبیر آیه اینه دیگه، الا من رحم ربک. این الا من رحم ربک خلاصه تعبیر استثنای از این لو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین. لا یزالون مختلفین این اختلافای هوای نفسیه. الا من رحم ربک، مگر در جایی که رحمت خاصه الهی شامل حال بندگانی بشه و رحمت به اصطلاح خاصه اونا رو به بهشت ببره. و لذالکه یعنی برای اون رحمت خاصه خلقه هم. و تمت کلمت ربک لاملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. جهنم رو باید از جن و انس آلوده خدا پر بکنه. جهنم جای جن و انس آلوده است که لا یزالون مختلفین هست، ولی الا من رحم ربک مال بهشته. خب عرض کردیم این تو بحث نظام اسما جایگاه مهمی پیدا میکنه، و اشاره کردیم در جلسه گذشته که امیرالمومنین فرمود لکن نک تقدست اسماؤک اقسمت ان تملأها من الكافرین من الجنة والناس اجمعین و ان تخلد فیها المعاندین. خدای متعال رو خطاب میکنه که بله اسماء تو تقدست، اسماء مقدس تو اقتضا میکنن که ما اسماء جلالیه الهی را داشته باشیم و آلوده ها را هم به خلاصه جهنم ببری. اقسمت ان تملأها، قسم خوردی که همین قسمی است که تمت کلمت ربک لاملأن جهنم تملأها من الجنة و الناس اجمعین. این آیه است، آیه سوره هود. امیرالمومنین میفرماد که بله اقسمت ان تملأها من الجن من الكافرین، بله من الناس اجمعین، یه عده ای رو از ناس به جهنم ببرید و ان تخلد فیها، بعضی از افراد اهل عناد و در واقع مشرکین رو هم خالد قرار بدی. خب اینجا عرض کردم ما اینجا یه بحثی حالا تو مباحث تفسیری داشتن حضرت علامه. علامه میدونید در تحلیل رحمت رحمانی و رحمت الهی پروردگار بحثی دارن که این رحمت رحمانی و رحمت رحیمی نسبتشون با هم چیه. تحلیل حضرت علامه این است که این رحمت در واقع رحمانی پروردگار همه را میگیره، رحمت رحیمی پروردگار در واقع فقط مؤمنین را میگیره. و این رحمت رو در لذالک خلقهم حضرت علامه رحمت رحیمی میداند، که از کدام قرینه اش هم در آیه معلومه که خلاصه ما در آیه اینو استثناء قرار میدیم از اون اختلاف و آلودگی نفسانی که توضیحش رو خدمتون دادن. ایشون در المیزان هم همین بیان رو دارن، خلاصه که دو صفت رحمان و رحیم از رحمت اشتقاق پیدا میکنن. و بعد نظرشون اینه که خلاصه خدای رحمان معنایش خدای کثیر الرحمه است و خدای رحیم خدای دائم الرحمه است. به همین جهت مناسب با کلمه رحمت این است که دلالت کند بر رحمت کثیری که شامل حال عموم موجودات و انسانها از مؤمنون و کافر می شود. و همین معنا در بسیاری از موارد قرآن استعمال شده. و منتها رحیم رحمت دائمی و ثابت و باقی است که تنها به مؤمنین افاضه می شود و در عالمی افاضه می شود که فنا ناپذیر است و آن عالم آخرت است. پس رحمت دائم باقی رحیمیه و خاص مؤمنینه و رحمت کثیر در واقع شامل همه موجودات رحمت رحمانیه. و به تعبیری که خوندیم خلاصه این رحمت از اون جهت که کثیر و عام رحمانه، از اون جهت که دائمی و مربوط به عالم آخرت و باقیه و خاص مؤمنین، رحمت در واقع رحیمی پروردگاره. این رو ایشون رضوان الله تعالی علیه خیلی عالی توضیح میدن و بعد هم تو روایات مسئله هم همین رو ترجیح میدن که تعبیری میکنن که ما در روایات داریم امام صادق علیه السلام فرمودن که رحمان اسم خاص است به صفت عام و رحیم اسم عام است به صفت خاص. چطور؟ ایشون تطبیق میدن این رو، میفرمایند که ما در سابق بیانی داشتیم، روشن شد که چرا رحمان عام است و مؤمن و کافر را شامل میشود، ولی رحیم خاص است و تنها شامل حال مؤمن میگردد. اما این که در حدیث بالا فرموده رحمان اسم خاص است به صفت عام و رحیم اسم عام است به صفت خاص، گویا مرادش این باشد که رحمان هرچند مؤمن و کافر را شامل میشه، اما خاص دنیاست، باقی نمیمانه، دوام نداره رحمت رحمانی. و رحیم هرچند عام است و رحمتش هم دنیا را میگیرد هم آخرت را، ولی مخصوص مؤمنین است. به عبارت دیگر رحمان مختص به افاضه تکوینی است و رحیم مربوط میشه به تشریع. خب البته در این فرمایش حضرت علامه باید این نکته رو درست کنیم که اگر ما روایت رو اینطور معنا کردیم که رحیم هم دنیاست و هم آخرت، علامه رحیم رو باقی دونستن و گفتن فقط تو آخرته، اینو باید درست کنن. چون ملاحظه کردید ببین اینجا در روایت رو گفتن رحیم هرچند عام است و رحمتش هم دنیا را میگیرد و هم آخرت را. اگر عام در تفسیر آیه فرمودن نه، اون رحمت باقی مال حیث آخرتی رحمته و لذا یه در واقع ابهامی از این جهت در فرمایش ایشون هست. اونجا اینطوری تعبیر فرمودن به همین جهت مناسب تر آن است که کلمه رحیم بر نعمت دائمی و رحمت ثابت و باقی او دلالت کند که به مؤمنین شامل میشه و در عالمی افاضه میکند که فنا ناپذیر است و آن عالم آخرت است. خب این یه مقداری با اون عام بودن هم در دنیا و هم آخرت تفاوت داره. امام رضوان الله تعالی علیه نظر دیگری دارن. امام معتقدن که خدای متعال رحمت رحمانی را خلاصه اسم خاص میداند برای صفت عام، به خاطر اینکه رحمت رحمانی رحمت بسط اصل وجود موجودات، اصل وجود موجودات بسط اصل وجود با رحمت رحمانی. عام چون مال همه موجوداته. از صفات خاصه چون فقط خدا خلق میکنه اصل وجود را، خاص خدای متعال. بعد معتقدن رحیم که میگیم اسم عام لصفت خاصه، باید بررسی کنیم ما به یه اعتبار رحیم را هم باید عام بگیریم که الان تو روایت که داریم بحث میکنیم همین اسم عامه. ایشون میخواد بفرماد نه، ما با یه بیانی باید رحیم را هم عام بدانیم. چرا؟ چون همون هدایت تشریعی که علامه طباطبایی فرمودن رحمان مال تکوینه، رحیم مال تشریعه، ایشون بخوان بفرمان در آیات مختلف قرآن کریم خدای متعال میگه به پیغمبرش میگه تو رحمتن للعالمینی، هدایت همه انسانهایی چه مؤمن چه کافر. لذا عمومیت در هدایت تشریعی و عمومیت رحمت رحیمی برای همه موجودات اقتضائاتی داره که انشاءالله اجازه بدید ادامه این بحث رو در نظام اسماء ایشون پی بگیریم در جلسات آتی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.